بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ادامه بحث درباره استثناء دوم از غسل میت. سید طباطبایی فرمودن که الثانی من وجب قتله برجم او قصاص، که بحث شد و گفتیم اجماع و نصوص و مطلب کامل شد، اما این بحث فروعی دارد که باید به فروع آن توجه بشود. فرع اول تعمیم و اختصاص نسبت به دو موردی که در نص آمده است. منظور از این فرع این است که آیا سقوط غسل میت عمومیت دارد نسبت به کسی که واجب القتل است، که رجم باشد، قصاص باشد، یا سبب دیگری داشته باشد مثل لواطی یا زنای به محارمی یا سب النبی و واجب اسباب وجوب قتل. برای همه این موارد این حکم هست، و یا اینکه نه اختصاص دارد این حکم، یعنی سقوط غسل بعد از مرگ و انجام غسل قبل از اجراء حد به مورد رجم و قصاص. دو قول در این رابطه وجود دارد. قول اول قول به تعمیم، منظور از تعمیم که معلومه، یعنی هر واجب القتلی اعم از رجم و قصاص و غیره هم. این قول را کتاب محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 37 می فرماید که من وجب قتله، که گویا اعم از رجم و قصاص، از مورد رجم و قصاص. و شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 329 می فرماید که التحاق سایر موارد به این دو مورد وجهی دارد، و اون وجه هم وجود سبب است. سبب چه بود؟ واجب القتل بودن بود. این دو مورد واجب القتل است. هر کجایی که واجب القتل بود باید این حکم در بارش انجام بشود، که از باب تحقق سبب، که حالت قیاس به خودش نگیرد، سبب احراز شده است که سبب همون وجوب قتله. وجوب قتل هر کجا بود باید قبل از اجراء حد دستوری به غسل داده شود، و بعد از مرگ دیگه غسل ندارد. و بعد گفته می شود صاحب حدایق قدس الله نفسه الزکیه، کتاب حدایق جلد 3 صفحه 428 می‌فرماید ظاهر اصحاب اینه که چه؟ که تعمیم دارد، اختصاص به این دو مورد ندارد. این قول اول. اما قول دوم که اعلام میکند اختصاص را، که فقط این حکم مختص این دو مورده، یعنی مورد رجم و مورد قصاص. در این رابطه علامه حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب منتها، یعنی منتها المطلب، جلد 1 صفحه 434 به این مضمون می‌فرمایید که حکمیست بر اساس نص خاص اختصاص به مورد خودش دارد، که همون در روایت مسمع کردین چی آمده بود؟ همین رجم و قصاص بود، چیز دیگه ای نبود. پس طبق نص باید به همین دو مورد اکتفا کرد و در خارج از آن دیگه دلیل نداریم. و فاضل هندی قدس الله نفسه الزکیه کتاب کشف اللسان جلد 2 صفحه 230 این مسئله را که مطرح میکند، بعد میفرماید که الاقرب الاختصاص، اونی که از حیث دلیل نزدیکتر به واقع به نظر میرسد، این است که باید به همین دو مورد اکتفا کرد. و اگر گفته شود که سبب وجود دارد در سایر واجب القتل ها، شبهه قیاس به خودش میگیرد، ما که قیاس قبول نداریم، لذا باید به همین دو موردی که در نص آمده است اکتفا کرد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب طهارت جلد 4 صفحه 424 همین مسئله را مطرح میکند، بعد هم به همین سبک و سیاقی که در کشف اللسان تقریبا آمده، منتها میفرماید الاجود که حد توسط را باید اختیار کنیم. حد توسط چی میشد؟ فقط در مورد رجم و قصاص گویا این حکم را در نظر بگیریم، در خارج از آن دلیلی گویا نداریم. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 153 مسئله رو که شرح میداد، بعد میفرماید که الاحوات اکتفاء به دو مورده، موارد دیگر رو باید به اصطلاح همون حکم عام مربوط به میت رو اجرا کرد که غسل میت انجام بگیرد و تمام. مطلب که تا اینجا گفتیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 385 می فرماید که در کلمات بعضی از فقها، مثل که گفتیم برای شما، که عبارت بود از محقق حلی و شهید و ظاهر اصحاب آمده است که به رجم و قصاص ملحق کرده اند مواردی را که اونجا هم قتل واجب باشد، ولی می‌فرماید صحیح و درست اینه که حکم اختصاص به همین دو مورد دارد. چرا اختصاص به این دو مورد دارد؟ برای اینکه ما در دلیلمون چه بود؟ دلیلمون برای این استثناء همون چیزی بود که گفتیم تحت عنوان ابتلاء و عدم اعلام بهش میگفتیم کثرت ابتلا و اشتهار. دلیل ما این بود همون ابتلا و اشتهار که برای شما ترجمه کردم، حکایت قطعیه تاریخیه که سیدانا تعبیر فرمودن به ابتلا و اشتهار. دلیل ما برای استثناء این دو مورد از غسل میت بعد از مرگ ابتلا و اشتهار بود. و اما روایت را که خبر مسمع کردین هست، اون روایت ما گفتیم که اعتبار ندارد تا بگید که اون دو روایت، اون روایت اعتبار دارد و دو مورد که آمده قصاص و رجم مثال واجب القتل هر کسی باشد این حکم داد، روایت اعتبار نداد. روایت که اعتبار نداشت ضعیف بود، حالا فرض کنید در حد معید قبولش کردیم و دیگه از اطلاقش یا از این مناسبت حکم موضوع الغای خصوصیت کردیم، تعمیم دادیم که نمیشد، چون تعمیم و الغای خصوصیت نسبت به یک روایتی که اعتبارش ثابت نیست جا ندارد. بنابراین دلیل ما می شود اشتهار و ابتلا. اشتهار و ابتلا از لبیاته، بعد از سنخ لبیاته، پس از آن که لبی بود طبیعتا به قدر متیقن اخذ می شود. قدر متیقن همین دو مورد است که اصحاب تسالم دارند و در مازاد وران که تسالمی وجود ندارد حکم همان حکم اولیه اجرا می شود که غسل میت هستش. اضافه کنید که در این رابطه اون یه قاعده دیگه که برای شما مکرر شاید گفته باشیم اینه که هر کجا عموماتی داشتیم یا قواعد عامه داشتیم برخلاف آن یه نص خاصی آمد، اون نص خاص فقط همون مورد خودش رو میتوند از قلم روی عمومات خارج کند. در مازاده بر آن عمومات به قوت خودش باقی خواهد بود، اینجا عمومات غسل میت به قوت خودش باقی است. دو موردی که استثنا شده است فقط این دو مورد به طور خاص استثناء اعلام می شود. این فرع اول بود. درباره فرع اول که گفتیم این دوتا مطلب، این مطلب به اثبات رسید. سید اشاره می کند که در بیان فاضل هندی هم آمده بود، می فرماید که اگر بگیم که سبب در جاهای دیگه هم موجود دارد، یعنی این واجب القتل است، هر کجا واجب القتل باشد، این میشه قیاس. و این قیاس رو ما خب معلومه که دیگه اول من قاس هوال خناس و ما قیاس رو که نمیتوانیم بپذیریم. مطلب تا اینجا تمام. این فرع اول. اما فرع دوم، فرع دوم که در متن هم آمده است و اینه که فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره، أمر میکند، أمر به غسل. این أمر به غسل دلیلش چیه؟ باید أمر بشود یا نه حکم اعلام بشه خودش بره غسل کنه یا کسی قطعا باید أمر کنه. این فرع دوم چیه؟ فرع که عنوان بکنید و بنویسید، فرع دوم تو بررسی امر به غسل، این عنوان ماست. منظور از این عنوان این است که در متن آمده، در کلام فقها هم آمده که در این دو مورد، در مورد رجم و قصاص، باید امام، نائب امام عام یا خاص امر کند به غسل. آیا این امر جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر این امر موضوعیت دارد، باید امر انجام بگیرد یا نه لازم نیست امر بکند، حکم صادر بشد به شکل قضیه حقیقیه، یا فرض کنید کسی اعلام کند یا خود فرد جایی بفهمد، هم لازم نیست. منظور از این بحث رو فهمیدیم. در این رابطه هم دو قول وجود دارد، قول به وجوب امر و قول به عدم وجوب امر. اما قول اول که گفته میشد قول به امر یا وجوب امر، در این رابطه اولا ظاهر اکثر یعنی اکثر فقها، حد اقل مثلا شیخان، شیخ مفید در مقنعه صفحه 85، شیخ توسی در نهایه صفحه 42 فرموده است که امر بشود، امر شود. و همینطور فاضلان، منظور از فاضلان هم محقق حلی و علامه حلی است که علامه حلی که محقق حلی در همین شرایع و محقق علامه حلی هم در کتاب قواعد امر را تصریح داد که امر بشود. و فقیه حلی در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 170 می فرماید که یو عمر باید امر بشود. مطلب اضافه میکنه که چی؟ بلا خلاف بیننا، از ظاهر اکثر رفتیم بالا، محقق فقیه حلی فرمود، ابن ادریس، که بلا خلاف بیننا، یعنی بدون خلاف بین ما باید این کار انجام بشود. بعد از که این مطلب گفته شد، در ادامه هم محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی، قدس الله نفسه الزکیه که خوش به حالش، قبرش پای مناره امیر المؤمنین در نجف اشرفه، چه سعادتی. و خودش هم در بیانات موعظه‌ایش آمده است که گفته است که خب یه حقیقت یه واقعیتی، ولی خب چون مقدس اردبیلی گفته ما بگیم که اعتبار در اون حد ندارد. مقدس اردبیلی فرموده است که هر آنچه که از علم دارم از مولایم علی بوده است، کل ذلک من مولای امیر المؤمنین. خب آخرشم سعادتش شد که اونجا دفنه. کتابی دارد به نام مجمع الفائدة والبرهان، شرح ارشاد الاذهان علامه حلی هست. در این کتاب جلد یک صفحه 208 همین مطلبه که میفرماید یو عمر، بعد میفرماید کأنه کأن دلیله الاجماع، گویا دلیل این مطلب اجماع باشد که گویا فحص به عمل آورده که شیخان و فاضلان و اتباع این امر رو آورده، یا عمر میگن اجماع باشد. پس اگر اجماع بود که دیگه بحثی درش وجود ندارد. و اما برای شما بگم که در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 99 مطلب و لزوم امر یا وجوب امر را شرح میداد که به فرازهای آن اشاره کنیم. میفرماید که ظهور دارد اتفاق عبارات اصحاب بر این امر، بلکه میگد از اجماع این که شیخ در خلاف گفته است هم این مطلب استفاده می شد که کل مسئله را عنوان کرد المرجوم والمرجومه یؤمر بالاختصال، تا آخر فرمود که دلیل نا اجماع الفرقه، از اون اجماع هم استفاده می شد که این امر مورد اجماع. بعدم می‌فرماید که وجه دیگری برای این امر این است که مکلف مسلمان‌هایی که مکلفن به عهده‌شان غسل میت به عنوان واجب کفایی محقق می‌شد، یعنی غسل میت به عنوان واجب کفایی بر عهده همه مسلمان هاست و این غسل غسل میته، منطور برای واجب القط گفته است که قبل از اجراء حد چه بشود باید غسل بکند، غسل همه غسل میته. خب در اینجا که غسل میت که هست، میت خود مسلمان ها غسل میدن، اینجا که خود اون فرد زنده است که خودش غسل میکنه، عوض اون غسل دادن امر کنن که امر قائم مقام تغسیل بعد از موت میشود. مخصوصا در عبارت روایت کتاب کافی هم که خواندیم که آمده بود امر کنن که یغسل آمده بود، یغسل که خود اون فرد دستور داده بشه که او امر کنن که غسل داده شود. بنابراین معناش این میشد که یغسل و بلبنا المجمد بلبنا المجهول بعد القطع به عدم ارادت مباشرت الغیر تغسیله. خب بنابراین گفته میشد که اشتراط صحت این غسل به امر یک مطلب قابل التزام هست. صحت غسل واجب القتل مشروط است به اینکه امر بشد، چون امر قائم مقام و بدل یک واجب کفایی هست و امر اینجا برای تعلیم نیست و که اختصاصی به جاهل داشته باشد. امر به عنوانی که قائم مقام تغسیل بعد از موت هست. بنابراین اگر کسی غفلت کند که امر نکند به غسل دادن، اونگهی بدون امر اگر غسل انجام بگیرد می فرماید که بعد از موت می توان، یعنی ممکن است که بگیم از عمومات استفاده بشود. چه استفاده بشود؟ که بعد از مرگ هم باید تغسیل بشود. چرا؟ چون غسل اولی کامل نبوده، امر نداشته، امر اونجا گویا موضوعیت دارد. در صورتی که موضوعیت داشته باشه که کار تمامه. فرمایش ایشون اینجا بود اون کلمه یغسل بالبناء للمجهول رو یه مرتبه دیگه برای شما شرح بدن که تأیید آمد برای این بود که غسل داده شود، گویا غسل داده شود چیز دارد، اشعار دارد، یا لازمش این است که به توسط امر دیگران غسل داده شود، نه اینکه خودش برود غسل کند. که غسل داده شود یعنی همون غسل میتی که بعد از فوت میته الان در زمان حیات پیشا پیش اجرای حد غسل داده شود، یعنی توسط مسلمان ها غسل داده شود که غسل وظیفه مسلمان هاست و به عنوان واجب کفایی. ولی الان که اون فرد زنده هست اون تغسیل بدل می شود به امر. این فرمایش صاحب جواهر بود که درباره وجوب امر برای شما امر به غسل بحث کردیم و مطلب رو کامل کردیم. این رأی تا اینجا کامل شد که ادعای اجماع و شهرت قدمایی رو که اشاره کردیم براش، شیخان و فاضلان و خیرهم و کلمه امرم که در بیان این قدما آمده است، ادعای و اعلام اجماع و سوی محقق اردبیلی و شرحی که صاحب جواهر هم دادن، نتیجه این شد که باید امر انجام بگیرد. حالا اون امر از طرف امام یا نائب امام یا نائب خاصه، او فرع دیگری که بحث میکنیم انشاءالله. و اما قول دوم در این رابطه چه بود؟ عدم وجوب امر. در این رابطه این نظر، این رأی و نظر را فقها شرحی دادن که به این ترتیب هست. محدث بحرانی صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه، کتاب حدائق جلد 3 صفحه 428 می فرماید که الازهر عدم وجوب امر. چرا؟ برای اینکه امر که یعمر در این فتواها آمده در هیچ نصی دیده نمیشد، نه در روایت، در اون دو روایتی که در باب هفده ابواب غسل میت کتاب وسائل جلد 2 آمده است و نه در روایت دیگر، کلمه امر در نصوص وجود ندارد. در صورتی که کلمه امر در نصوص وجود ندارد، ما اصلا دلیلی نداریم که بگیم امر باید باشد. خب اگر میگیم امر باید باشد، یه دلیل شرعی که بیاریم، یه مدرکی که ارائه بدیم، مدرکی نداریم، نصی نداریم. در کلمات فقها آمده است که بعدا شرحش رو در بیان فقهای دیگه ارائه میدیم. نتیجتاً میفرماید الازهر العدم. ازهر اینه که امر وجه شرعی در باره غسل واجب القتل ندارد. الازهر عدم وجوب الامر به نسبه الى غسل الذي الى الغسل الذي يتصل يتعلق بال يتعلق بواجب القتل. این خلاصه فرمایش ایشان بود. فاضل هندی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب کشف اللسان جلد 2 صفحه 229 می فرماید که درباره لزوم یا وجود امر به غسل نسبت به واجب القتل، درست اینه که بگیم امر وجوب ندارد. چرا؟ به دلیل برای اینکه اصل مقتضای اصل از یک سو و عدم وجود دلیل از سوی دیگر. شک میکنیم به وجوب امر، میگیم اصل عدم وجوب امر مقتضای اصل، یا درباره خود وجوب شک میکنیم میگیم اصل براءت از وجوب است، و یا استصحابی بر اساس بنای عقلا میگیم که امر اینجا باشد یا نباشد، میگیم اصل عدم امر است چون سابقه نداشت امر، الان هم امر وجود نداشته باشد بر اساس اصل عدم ازلی. من گفتم استصحاب بر اساس برای اخلا که شما فضلا در کمین نشستید اشکال میکنید که خب حالا اصالت عدم امر، خود امر که اثر شرعی نیست مستصحب، و اگر با یک واسطه‌ای اثر شرعی بر او مترتب بشود میشد مثبت. ما این راه رو نرفتیم، گفتیم استصحاب بر اساس بنای عقلا، استصحاب بر اساس بنای عقلا مثبتش هم اعتبار دارد. اون استصحاب شرعی که بر اساس حدیث لا تنقض باشد مثبتش اعتبار ندارد، که اینا رو هم گفته ایم و هم شما بلدید ان شاء الله. و بعد میفرماید عدم انتهاز دلیل. عدم انتهاز دلیل یعنی دلیلی از نص و اجماع در این رابطه گویا نداریم که دلیلی که بیاریم اقامه کنیم که دلالت کند بر وجوب امر. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب طهارت جلد 4 صفحه 426 می‌فرماید که در روایت دلالت بر امر به اغتسال وجود ندارد، در صورتی که در روایت دلالت بر امر نباشد ما امر را از کجا بیرون بیاریم؟ بله، میشد از یک پنجره عمومی که پنجره امر به معروف و نهی از منکر باشد، ممکنه بگیم بله امر کنیم، امر به معروف از باب امر به معروف درسته. یا مثلا فرض کنید فرد جاهل نمیدونه، از باب ارشاد جاهل قاعده ارشاد به کار ببریم، ممکنه. و اما خود این مسئله به ماهی مسئلتون خاصه که باید امر به اختصال بشود، از نص و حجت معتبری دلیلی نداریم. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 127 می‌فرماید که اقوا عدم وجوب امر است. ادله‌ای که اقامه می‌کند هم ادله‌ای که در کلمات فاضل هندی و شیخ انصاری آمده است، خلو و نس، نس در اینجا است صاحب حدایق بود، اصل عدم وجوب. و بعد هم می‌فرماید که بله از باب ارشاد و امر به معروف ممکن است این مطلب را ما در نظر بگیریم. در نهایت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 387 همین مطلب را می فرماید و بعد هم یک شرحی دارد. و خب شرح بیان ایشان یه مقداری در ضمن بیان ایشان بعضی نکته های هست که انشالله فردا برای شما شرح بدهم. برای سلامتی آقای زمان داشت، شادی روی حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها که امروز روز ورود آن بانو هست و خدا را شکر میکنیم که در قوم حضرت معصومه داریم. برای شکر نعمت و شادی روح ایشان رو صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.